دیزی دیزی تو به من بگو که من میرسم به این آرزو. چی؟
الان یه چیز خیلی عجیبی دیدم.
خانم سرایدار جسد رو کمی بعد از ساعت 9:30 پیدا کرده قربان. حدس اولیه ما خودکشیه.
این خودکشی نبوده. قطر تنابی که ازش آویزون شده 2 سانتی متر بوده. ولی همینطور که میبینین اثر کبودی خیلی نازکتره.
آفرین دکتر. پس خفه شده ها؟ این ایوان والنسکیه؟
شما میشناسیدش؟
بله، پارسال توی یه نمایشگاه باتری باهاش آشنا شدم. آقای والنسکی با استفاده از نیکل و کادمیوم باتری جدیدی ساخته بود.
خیلی جالبه.
ببخشید دکتر.
قربان، هر وقت بخواین میتونین با سرایدار صحبت کنین، حرفاش ممکنه براتون جالب باشه.
کشته شده؟ ولی
خانم شما کسی رو میشناسین که با آقای والنسکی دشمنی داشته باشه؟
خدای من نه. تو تمام دنیا حتی یه دشمنم نداشت. تمام وقتش رو توی کارگاهش میگذرون. البته دیروز وقتی داشتم میرفتم دیدم داره با یه مرد جر و بحث میکنه.
چه ساعتی؟
بلافاصله بعد از شام، حدود ساعت 7.
اون مرد رو میشناختین؟
حتی یه بارم ندیده بودمش. خدای من، اصلا ندیدمش. من چجور سرایداری هستم؟
خانم چالمرز، میخواستم مگه بشه اونو داشته باشم. مدرکه. آقای والنسکی سیگار میکشید؟
نه، باید مال یکی از شرکای تجاریشون باشه.
اسم اون شرکا رو به خاطر میارین؟
اسم یکیشون جیمز بود؟ فامیلیشون نمیدونم، ولی سیگار میکشید. چیز دیگه ای نمیدونم.
خانم چالمرز، از اون سفینه فضایی به کاراگاه بگین.
یه نور درخشان بود که سریعتر از یه قطار در حال حرکت به طرفم اومد. نمیدونم چی بود، ولی مطمئنم هر چی که بود مال این دنیا نبود.
قربان، با چند تا از همسایه‌ها صحبت کردم. آقای برت هاکسورث ساکن قطعه 5 میگه دیشب نورای درخشانی رو دیده که روی مزار حرکت میکردن. میگه به نظرش فرازمینی بودن. البته این حرف اونه.
یعنی فکر میکنی این ماجرا کار مریخیا بوده جورج؟
نه قربان. ونوسیا برای حمله انگیزه دارن قربان.
و اون انگیزه که میگی چیه؟
قربان، ونوس دائما با لایه‌های ابر پوشیده شده. اونا جو سیاره خودشون آلوده کردن و حالا به آسمان صاف و آبی ما چشم طمع دارن. که البته خب طبیعیه.
جورج، برای چی باید به خودشون زحمت بدن و والنسکی رو بکشن در حالی که میتونستن با اشعه مرگ نابودش کنن؟ چرا باید خودکشی جلوش بدن ها؟
آره، البته اشعه مرگ سوال خوبیه. مسخره میکنین؟
نه جورج، موضوع اینه که سفینه فضایی تو یه ردپای کاملا زمینی از خودش باقی گذاشته. دیشب اینجا بارون اومده و باید بفهمیم دقیقاً کی بوده.
هی، وای سایبون. آفرین میویس.
الکساندر، ایشون کارگا مرداک هستن، در مورد قتل پدر تحقیق میکنن.
آقای والنسکی، به خاطر مرگ پدرتون متاسفم.
متشکرم کارگا.
آیا کسی رو میشناسین که به مرگ پدرتون علاقه من بوده؟
نه، آزار پدرم به هیچ کس نمیرسید. شاید بشه گفت در مهارت‌های اجتماعی ضعیف بود. آخه تنها چیزی که براش مهم بود باتریاش بود.
خب شاید مسئله پول بوده.
پول؟
پدر شما مخترع مهمی بود و تا اونجا که میدونم چند تا اختراع هم ثبت کرده بود.
هیچ کدوم حتی یه سنت هم نمی‌ارزیدن. هر پولی هم که در میورد خرج کارش میکرد. همینطور که میبینین ما در فقر زندگی میکردیم.
ولی ایده‌هاشون درباره باتری‌ها مسلماً قابلیت استفاده تجاری هم داشته، نه؟
در این مورد چیزی نمیدونم. من هیچ وقت تو کار پدرم دخالت نمیکردم. و البته پدرم از این بابت ناراحت بود. ببخشید، ای کاش میتونستم کمکتون کنم.
اشکالی نداره آقای والنسکی. اگه چیز دیگه‌ای به فکرتون رسید لطفاً با من تماس بگیرین. ممنونم.
حتماً. متشکرم.
قربان، بیشترش نمودار و معادله است.
به اونا کاری نداشته باش جورج. بیشتر نامه های ایوانه که برام جالبه. اینکه کی باش مکاتبه میکرده و در مورد چی بودن.
یعنی قاتل براش نامه نوشته؟
قتل معمولا آخرین مرحله است. اگه قاتل با والنسکی مشکل داشته به احتمال زیاد درباره مشکلشون باهاش مکاتبه کرده.
مرداک بیا کارت دارم. پرونده پیشرفتی داشته؟
تا اینجا نه چندان قربان. هیگینز داره آثار انگشت رو برمیداره، کرپتوری هم داره روی انگیزه کار میکنه و من به زودی به دیدن دکتر گریس میرم تا ببینم زمان مرگ رو تعیین کردن یا نه.
خوبه، خوبه. همه چی رو خوب سازماندهی کردی.
چیز دیگه ای هم هست قربان؟
نه. آره. لعنت به این شانس مرداک. موضوع مارگارت؟
همسر تو؟
در رو ببند. چند هفته است که هر سه شنبه داره میره بیرون. میره به دیدن آلیس بادینگز.
اون که مرض سل داره.
ظاهرا وضعیتش بدتر شده.
واقعا متاسفم قربان.
نه متاسف نباش، چون دروغه. اتفاقی به همسرش برخوردم. آلیس بادینگز دو هفته است که برای استراحت رفته به آبشار نیاگارا و حالش هم کاملا خوبه. تعجبم داره. همش تقصیر من مرداک. مارگارت هفته پیش دید من روزا همیلتون رو بوسیدم.
اون خواننده اپراه؟ فکر میکردم اون شما رو بوسید.
بعدش منم بوسیدمش. انکارش هیچ فایده‌ای نداره. من و مارگارت مثل سابق با هم تفاهم نداریم. تو ازدواج این اتفاق طبیعیه و ظاهرن کارش نمیشه کرد.
قربان، پیشنهاد میکنم از یک کارآگاه خصوصی استفاده کنین، فقط برای اینکه شکتون برطرف بشه.
نمیخوام این کارو بکنم مرداک، خیلی مبتذله.
انقدرم که میگین بد نیست قربان.
به فاصله نیم ساعت با دماسنج دمای بدنش رو اندازه گرفتم و به این نتیجه رسیدم که سرعت سرد شدن جسد ایوان با چیزی که معادله گلیستر پیش بینی میکنه مطابقت داره. بعد میزان هضم آخرین غذایی که خورده بود اندازه گیری کردم. غذایی که به گفته سرایدار بین ساعت 5:10 تا 5:20 خورده بوده. با مقایسه این دو تا پارامتر
دکتر شک ندارم که روش کاری شما کاملا درسته، ولی من فقط به زمان مرگ احتیاج دارم.
چیزی که میخوام بگم اینه که هر دو روش، یعنی میزان هضم غذا و سرد شدن جسد، دقیقاً یه زمان رو نشون میدن.
و
با توجه به کاهش 10 درجه دما از زمان مرگ تا زمانی که من بالای سر جسد رسیدم، میتونم با اطمینان خاطر بگم که مرگ دقیقاً بین ساعت 7:30 تا 8 بوده.
بسیار خوب. متشکرم دکتر.
قربان، با همسایه آقای والنسکی صحبت کردم. ظاهراً دیشب بین ساعت 7 تا 7:30 بارون اومده.
پس رد چرخ بعد از اون درست شده.
همینطور تمام مکاتبات آقای والنسکی در یک سال گذشته رو بررسی کردم.
خب
چند تا نامه بود از فردی به نام هنری لورد از دیترویت. اولین نامه خیلی محترمانه بود، ولی آخری میشه گفت تهدیدآمیز شده بوده. ایوان عزیز، هفته آینده میام به تورنتو، خواهش مندم پیشنهاد من رو بپذیری. اگه این کارو نکنی پشیمان میشوی. توی یه نامه دیگه به نظر میرسه درباره حق ثبت اختراعی که از باتری ایوان اختلاف نظری وجود
داشت. با کی اختلاف داشته جورج؟
یه شرکت ثبت شده در ویلودیل که فقط به شماره ثبتش اشاره شده. آدرس این نامه با آدرس این نامه دیگه که فرستنده جیمز از قضا یکی.
احتمالاً همون کسی که این سیگارو کشیده.
ایوان کله شق، طمع تو داره همه چیزایی که روشون کار کردیم خراب میکنه. من اجازه نمیدم سقف رو سر هر دومون خراب کنی.
جورج، پس بهتر یه سفر بریم به ویلو دیل.
انگار یه نفر نمیخواد ما این طرف رو سرک بکشیم قربان.
بله مسلمان هم اینطوره جورج. توالت خوبه؟
بله قربان. قربان میشه یه چیزی بگم که بین خودمون بمونه؟
البته جورج.
چیزی که میخوام دربارش حرف بزنم نباید به گوش کسی برسه.
خب وقتی میگی بین خودمون بمونه معنیش یعنی همین.
حتما. خب قربان یه نفر ازم خواسته یه کاری بکنم که میشه گفت در واقع یه جور جاسوسیه.
این آدمی که میگی سربازرس پاسگاه شماره 4 نیست جورج؟
چرا قربان؟
و سربازرس ازت خواسته که امشب یواشکی یه جورایی همسرشو زیر نظر بگیره.
بله قربان.
به نظر من اشکالی نداره جورج.
ولی قربان اگه همسر بازرس راه خطا بره، نمیخوام بگم که واقعا اینجوری ها، ولی اگه رفت.
درسته. خب اول بیا پیش من. من با اخلاق سربازرس آشنام و اگه لازم باشه میدونم که چطوری خبرای بدو بهش بدم.
بله حتما.
همونجا بایسین. از سر را برین کنار.
خیلی سری خودتون رو معرفی کنید.
از سر را برین کنار هم یا نه؟
فکر کنم متوجه نشدین آقایون.
برو مراقب باشید.
جیمز پندریک.
کارگاه مرداک. دوباره هم دیگر رو دیدیم. میدونستم دوباره به هم میرسیم. ایشون داگلاس مدوز هستن.
آقای پندریک، میبینم که ماشین شما چراغ هم داره.
آره درسته، 500 وات.
اگه اشتباه نکنم این خودرو دیشب در منزل ایوان والنسکی بوده.
بله بوده. چطور؟
خب حدوداً چه زمانی؟
حدود ساعت 9:30.
دلیل رفتن شما به اونجا چی بود آقا؟
دلیل شخصی. اینجا چه خبره آقای کارگاه؟
دیشب کمی قبل از ساعت 10 جسد ایوان والنسکی در منزلش پیدا شد آقای پندریک.
ایوان؟ اوه خدای من وحشتناک داگلاس.
باورم نمیشه.
رابطه شما چه جور رابطه ای بود؟
ما توی یک سرمایه گذاری با هم شریک بودیم. ببخشید کارگاه، باتری ایوان بود که ساخت گلوله پندریک رو ممکن کرد و...
گلوله پندریک؟
بله اسم این خود رو.
احساس همدردی شما رو میفهمم آقای پندریک، ولی به نظرم این ناراحتی با لحن آخرین نامه‌ای که برای والنسکی نوشتین اصلا همخونی نداره.
درست، با هم درگیری داشتیم. تقصیر من بود، من غرورش رو جریحه دار کردم. برای همین دیشب رفتم خونش، میخواستم جبران کنم.
باشون صحبت کردین؟
نه، چون نیومد دم در.
این ماجرا ساعت 9:30 اتفاق افتاده. بین ساعت 7:30 تا 8 کجا بودین آقای پندریک؟
یک مهمانی شام ترتیب داده بودم. داگلاس شهادت میده، خودشم اونجا بود.
بسیار خوب. پس این آخرین اختراعتونه درسته؟
تحت تأثیر قرار گرفتین. میدونم شگفت زده میشین. سوار شین. حتما خوشتون میاد
جورج، توی پاسگاه میبینمت.
بله قربان.
پدال گاز سمت چپ قرار داره، ترمزم سمت راسته. اینم سرعت سنجه. تا وقتی وارد آسفالت نشدین از 64 کیلومتر تندتر نرین.
64 کیلومتر در ساعت میره؟
با پای چپ گاز بدید و ببینید. به مقر شرکت پنریک خوش آمدید.
با 88 کیلومتر در ساعت روندم.
رکورد 100 هم ثبت کرده.
آه، این دیگه چیه؟
سلول های فوتوولتایک. ما حق اختراع این رو هم ثبت کردیم. هدف نهایی اینه که گلوله پنریک با نیروی خورشیدی حرکت کنه.
نیروی خورشیدی؟
بله، روزی میاد که سلول هایی مثل این رو سقف خونه ها نصب میشه.
انرژی مجانی.
آینده فوق العاده ای در انتظارمونه.
درسته.
این چیزیه که ساخت ماشین ما رو ممکن کرده.
آه، باتری ایوان والنسکی.
بله، ایوان بیچاره، اون یک نابغه بود. یه باتری سبک قوی و کاملا قابل تحویز کردن.
یعنی وقتی یه مجموعه باتری کار میکنه، مجموعه بعدی میتونه جای اونو بگیره و
شارژ بشه. دقیقاً، باتری ها به هم وصلن. اینطوری هر باتری اونقدر کوچیک میشه که حتی یک زن میتونه بلندش کنه. وقتی شرکت رو سهامی عام بکنیم، امیدواریم بتونیم خودروهای یک نفره با دو سرنشین و خانوادگی تولید کنیم. در جاده ها باتری ها رو میشه در ایستگاه های خدماتی بین راه تعویض یا شارژ کرد. ایستگاه هایی که نقش هتل رو دارن.
و شما فکر همه چیش هم کردین.
این تازه شروع کار مرداک. گلوله پنریک چهره این کشور رو عوض میکنه. وقتی محدودیت حمل و نقل برداشته بشه، مردم دیگه مجبور نیستن تو محله‌های کثیف زندگی کنن، میرن تو زمین‌های بزرگ خونه میسازن. شهرها از طریق جاده‌ها یا شاهراه‌هایی به عرض شانزلیزه به هم وصل میشن. سیگار؟
حتما راجع به طرح‌ها و تصویر آینده براتون گفته.
تصویر فوق‌العاده‌ای بود.
هنوز به اونجا نرسیدیم. کارهای زیادی هست که باید انجام بشه.
امیدواریم هفته دیگه بتونیم سهام بورسمون رو عرضه کنیم.
به این ترتیب قاعدتا ما سرمایه لازم برای تولید انبوه این خودروها رو به دست بیاریم.
ما با موتور احتراقی رقابت میکنیم. هر کی اول به تولید انبوه برسه برنده است.
به عبارت دیگه، اگه دارین دو بالغات میگیدین، باید از رقبامون شروع کنیم. یکی از اونها در حال حاضر در تورنتوه.
درسته. اومده اینجا که در پنریک با هم رقابت کنیم.
گفتین پنریک؟ اون چی هست؟
مسابقه ای که من حامی مالیشم. موتور احتراق داخلی در مقابل گلوله پنریک.
و رقیبتون کیه؟
هنری فورد.
معذرت میخوام قربان، ولی واقعا هنری لورد دیده میشه.
اشکالی نداره جورج، مطمئنم که خودشه. باید بیاریمش اینجا.
الان نمیتونم قربان، گرفتارم. باید به کارهای فوق برنامه بازرس برسم.
آره راست میگی. قبل از اینکه بری به هتل آقای فورد زنگ بزن و ازش بخوا که برای بازجویی بیاد به اینجا، باشه؟
بله قربان.
متشکرم. آقای والنسکی، چیزی شده؟
میدونم کی پدرمو کشته. الان دارم از دفتر سام رولند میام اینجا کارگاه.
اون کیه آقا؟
وکیل پدرم. میخواستم مرگ پدرمو بهش اطلاع بدم و به کارهای ارثیه برسم.
بله.
اون گفت پدرم علیه یک شرکت که جیمز پنریک صاحبشه به دادگاه شکایت کرده بوده. اسمشو شنیدین؟
بله شنیدم.
و ظاهراً در شرف انجام کاری بوده که بهش میگن عرضه عمومی. میدونید چیه؟
وقتی یه کمپانی به پول احتیاج پیدا میکنه، بخشی از سهامشو مستقیماً به عموم مردم میفروشه.
بله، و این عرضه عمومی از چند ماه پیش برنامه ریزی شده بوده.
خب میشه اینطور گفت، درسته.
به گفته آقای رولند، دعوای حقوقی پدرم این کار رو متوقف میکرده.
و حالا که پدرتون مرده، شکایت بی اثر میشه و عرضه عمومی طبق برنامه تعریف نشده پیش میره.
کارگاه، امکان داره این آقای پنریک پدرم رو کشته باشه.
یه بار دیگه ازتون میپرسم آقای پنریک، اختلاف شما با والنسکی دقیقا سر چی بود؟
بهتون که گفتم من غرورش رو جریحه دار کردم.
ولی چطوری؟
ایوان فکر میکرد که سرش کلاه رفته،
به همین دلیل علیه شما شکایت کرد.
البته یه شکایت بی اساس که باجگیری حقوقی بود.
برای همین اون شب من رفتم خونش، چون میخواستم با خواستهاش موافقت کنم.
یا اینکه فکر میکردین اگه بکشینش براتون ارزون تر تمام میشه؟
چی تو وجود منه که باعث میشه از من بدت بیاد؟
آقای
حالا هر وقت همدیگر رو دیدیم تو منو به فجیع ترین جنایات متهم کردی، اما هر بار تحقیقات خودت منو تبرئه میکنه. ما باید با هم دوست باشیم، چون هر دو اهل علم و آینده نگریم. ولی میبینم متاسفانه تو دوباره منو نشوندی روی صندلی ابهام و داری محکومم میکنی. مرداک، به من بگو چی میتونه یک بار برای همیشه متقاعدت کنه که من یک قاتل خونسرد نیستم؟
یه عذر قانع کننده که همه چی رو حل کنه.
قبلا که بارها گفتم من
عذری که توسط کسی که مظنون به همدستی در جنایت قبول نیست.
یعنی من متهمم؟
آرام. من بیشتر از 100 سرمایه گذار رو به مهمانی شام دعوت کرده بودم، کسانی که خیلی هاشون فردا بعد از ظهر میان تو اون جلسه. تاییدی 100 آدم برات کافی نیست مرداک؟
متشکرم سرکار. خانم چالمرز ممنونم که تشریف آوردین. هیچ کدوم از این آقایین رو میشناسین خانم چالمرز؟
سمت چپی همون جیمزیه که بهتون گفته بودم.
هیچ کدوم از اونا جز کسانی نبودن که دیدین با آقای والنسکی دعوا میکرد؟
نه، هیچ کدومشون.
کاملا مطمئنین خانم؟
بله، حدودا همین سن و سال بود، ولی به نظرم هیچ کدوم از اونا نیستن.
اومدم کاراگاهی به اسم مرداک رو ببینم.
خودشه؟ این همون مردیه که با آقای والنسکی دعوا میکرد؟
سلام کاراگاه، من هنری فورد هستم. بله، من دیروز به مزرعه آقای والنسکی رفته بودم.
علت رفتنتون به اونجا چی بود آقا؟
میخواستم متقاعدش کنم به کمپانی من ملحق شه.
بنام به گفته سرایدار شما داشتین با هم دعوا میکردین.
وقتی به ایوان گفتم سهامش در کمپانی پندریک بیارزشه، از کوره در رفت و شروع به داد و فریاد کرد.
بیارزش؟
بهش گفتم ماشین برقی آینده ای نداره و اختراعش در کمپانی پندریک هدر میره، در حالی که اگه بیاد به کمپانی من موقعیتش عالی میشه.
آقای فورد، اتومبیلی که با موتور بنزینی کار میکنه چه نیازی داره به باتری؟
موتور باید با هندل دستی روشن بشه و این کار خیلی خیلی سختیه، به خصوص برای خانوما. باتری والنسکی برای احتراق الکتریکی سوخت میخواد.
اما جالب اینه که شما با محروم کردن آقای پنریک نه تنها موقعیت خودتون رو مستحکم کردین، بلکه رقیب اصلیتون هم نابود کردین آقای فورد.
من مهندسم کاراگا و ماشین میسازم. اگه فکر میکردم ماشین برقی ماشین بهتریه، مطمئن باشین منم ماشین برقی می ساختم، اما واقعیت اینه که ماشین بنزینی بهتره.
من با ماشین آقای پندریک رانندگی کردم، ماشین فوق‌العاده ایه.
منم شک ندارم، مطمئنم شبکه و طراحی مناسبی داره.
بله، دقیقاً همینطوره.
باید اینطور باشه. اما از طرف دیگه درسته که ماشین بنزینی یه تن وزن داره و شکلش مثل جعبه تخم مرغ میمونه، ولی باهاش میشه بیشتر از 1000 کیلومتر رانندگی کرد. فقط کافیه باکشو پر کنی. از طرف دیگه بنزین ارزونه و همیشه هم ارزون میمونه. در صحرای تگزاس یک اقیانوس نفت وجود داره.
خب آیا این هنری فورد میتونه قاتل باشه؟
مطمئن نیستم انگیزش به اندازه کافی قوی باشه.
ببین کی از مرگ مقتول بیشترین سودو میبره. همیشه چی میگم مردا؟
رد پولو بگیر.
دقیقاً.
قربان.
خب کرپتری دفتر من. خب کرپتری، روک و راست به هم بگو، پیش کسی میره؟
قربان متاسفانه ممکنه ماجرا از این بدتر باشه.
بدتر؟
قربان فکر کنم خانم برکنرید، فکر کنم همسر شما میرن به دیدن جیگولو.
یه چی؟
جیگولو قربان یه مردی که پول میگیره که خانوما رو سرگرم.
میدونم جیگولو یعنی چی کرپتری. تو دقیقا چی دیدی؟
راستش قربان، همسرتون رفت خونه یه مرد و بعد بهش پول داد و بعد داخل شد. بعدش چند لحظه بعد یه زن دیگه از را رسید و عیناً همون کارو کرد. همسرتون تا اون موقع خونه رو ترک نکرد.
پس پیش یه جیگولو نمیره.
خب پس کجا میره؟
احتمالاً یکی از کارهای خیریه است.
خب پس چرا دروغ میگه؟
آره چرا؟ لعنت به این شانس، اونجا یه کازینوست، داره قمار میکنه.
خب این خیلی بهتر شد قربان. البته نسبی عرض میکنم، چون دستکم به یه مرد پول نمیدن که.
بله کرپتری، به خاطر مشروب خوردن روزگار منو سیاه میکرد. برای چند قطره مشروب برام موزه میکرد، ولی حالا داره خودش یواشکی از خونه بیرون میره. کرپتری با دو تا پاسبان برو و دستگیرشون کن.
چی قربان؟
همشونو.
حتی همسرتونو؟
مخصوصا همسرمو. اینا دیگه چیه؟
قربان، وضعیت شرکت پندریک رو بررسی میکردم. پندریک 2 سالی که روی کالسکی برقیش کار میکنه. پاییز امسال با باتری والنسکی آشنا میشه و به والنسکی پیشنهاد میده که در عوض حق ثبت اختراعش بخشی از سهام شرکت رو در اختیارش میذاره، ولی برای طراحی و ساخت نمونه اولیه به سرمایه احتیاج داشته. اینجاست که داگلاس مدوز وارد ماجرا میشه. مدوز 4 سرمایه گذار خصوصی پیدا میکنه که هر کدوم 20,000 دلار سرمایه گذاری میکنن و سرمایه لازم برای ساخت نمونه اولیه جور میشه. پندریک حالا میخواد شرکتش رو سهامی عام کنه به این امید که بتونه خودروهای برقی خودش رو به تولید انبوه برسونه.
چقدر سرمایه میخوان جمع کنن؟
1,000,000 دلار.
1,000,000 دلار؟ تو این ماجرای عالم پول در میونه مرداک.
دقیقاً همینطوره. پندریک برای شروع کار بدون تردید شخصاً کلی زیر بار قرض رفته. 100 سرمایه گذار احتمالی رو از سراسر آمریکای شمالی دعوت کرده. بهشون شام و نهار مفصلی داده و در کوینز هتل براشون اتاق گرفته.
یعنی اگه عرضه عمومی طبق برنامه پیش نمی‌رفته،
پندریک ورشکست می‌شد.
فکر نکنم برای کشتن یه نفر انگیزه قوی تر از این باشه. ببخشید مرداک.
خواهش میکنم نگران نباشین. بازرس فقط میخوان چند کلمه باهاتون.
خب خانم ها، از قرار معلوم شما قمار میکردین. بعضی از شما از قرار عضو اتحادیه ضد مشروبات الکلی هستین، ولی حالا قانون شکنی کردین و دچار مشکل شدین. فکر کنم بهتره امشب همتون رو اینجا نگه دارم.
او توماس، این مسخره بازی رو تموم کن همین الان.
یادت باشه در اینجا باید به من بگی سربازرس برکنرید. کرابتری، آزادشون کن. به جز ایشون. دنبالم بیا این خانم برکنرید.
مسخره است. ما داشتیم لوتو بازی میکردیم. اونم یه تفریحیه و هیچ اشکالی نداره.
هیچ اشکالی نداره؟ هیچ اشکالی نداره. ما یه ماهی که داریم سیب زمینی و لوبیا میخوریم. یه مرد به گوشت احتیاج داره. گوشت قرمز.
اگه نگرانید اینه، هر چقدر دلت میخواد گوشت بخور.
چطور مگه؟
چون من بردم. جکپاتو بردم.
چقدر؟
786 دلار.
خدای من.
خب حالا چی میخوای بگی؟
لعنت به این شانس.
بدنی نکن.
نمیتونیم اون پولو نگه داریم چون نامشروعه.
چی؟
تو قانون شکنی کردی مارگارت. من باید مجری قانون باشم.
اینطوری بهش فکر نکرده بودم. فکر نمیکردم تو یه روز بخوای دستگیرم کنی.
گفتم سربازرس.
بله سربازرس. حالا میخوای این مجرم تو تنبیه کنی؟
با کمال میل. خیلی وقت منتظر این لحظه.
منم همینطور.
جیمز پندریک تنها کسی نیست که از عرضه عمومی اولیه سهام سود میبره. میدونی باید اول با این 4 سرمایه گذار خصوصی صحبت کنیم. همینطور باید از تمام سرمایه گذارای احتمالی که در مهمانی شام پندریک حضور داشتن بازجویی کنیم. خیلیاشون فردا توی مسابقه‌ن. باید بفهمیم هیچ کدوم از اونا در شب قبل بین ساعت 7:30 تا 8 جیمز پندریک رو دیدن یا نه. همه چیز مرتب قربان؟
لعنت به این شانس. بهتر از همیشه از مرداک.
بله آقایون، البته این به خاطر طراحی بدنشه. اگه به اینجا دقت کنین کاملا متوجه میشین. حالا این رو با وسیله زمختی مقایسه کنین که هنری فورد.
امیدوارم از سایه چتر من ناراحت نشین آقا.
نه به هیچ وجه.
من زورا وقتی زیر آفتاب وای میسم عرق میکنم.
خلاصه کلام اینه که نسبت به خودروهای دیگه آیرودینامیکه.
آبجوی تکرگی؟
آه نه متشکرم.
لزدی بارنز.
ویلیام مرداک، شما سرمایه گذارین آقا؟
بهتر اینطور بگیم که من بیشتر یک علاقمند هستم.
آیون اجازه بدید که یک عکس دست جمعی بگیریم از اینکه امروز اینجا هستید. بسیار بسیار خوشحالم. عالی بود. بسیار عالی. ممنون. ممنون که تشریف آوردین. مسی که داره میاد. سلام. ممنون که به ما ملحق شدین آقای فورد. آیون، شما به زودی شاهد یک لحظه تاریخی خواهید بود. میدونیم که یک اتومبیل داره میاد. اما این ماشین چه جور اتومبیلیه؟ موتور پاک، بی صدا و برقی؟
یا یک موتور بنزینی پر سر و صدا و دودزا. هنری فورد گفته که ماشین برقی نمیتونه رقابت کنه و مسافت دور نمیره و سرعت هم نداره. بنابراین ما در یک مسافت 32 کیلومتری مسابقه میدیم و بهترین ماشین برنده میشه.
به نظر شما کی برنده میشه آقای مرداک؟
به نظر من آقای پندریک.
البته که پندریک برنده میشه. این یه نمایش برای جذب سرمایه گذاری احتمالیه. اگه میدونست برنده نمیشه مسابقه‌ای در کار نبود.
ولی چرا آقای فورد موافقت کرد؟
وقتی که سندی فورد رو به چالش میکشه نه نمیتونه بگه. و این در واقع یک نقطه ضعفه. من اما تحسینش میکنم.
آقای پندریک، چی شده؟
همه داستان لاک پشت و خرگوش رو شنیدین. امروز خرگوش برنده میشه.
چی پیدا کردی جورج؟
من با هر چهار سرمایه گذار صحبت کردم. فکر کنم میتونیم از فهرست مظنونین خطشون بزنیم.
همه عذر موجه دارن.
نکته اینه که انگیزه ندارن. دو هفته پیش همه سهامشون در شرکت پندریک رو به شخصی به نام بارنز فروختن.
لزلی بارنز؟
شما هم شنیدین؟
کارت عالی بود جورج. حالا از تمام سرمایه گذارای احتمالی مهمانی شام پندریک بازجویی کن باشه؟
بله خلا.
بله، من همشو خریدم.
با چه هدفی؟
میخوام مالک کمپانی بزرگ پندریک بشم.
خب چرا؟
چون یه سرمایه گذاری عاقلانه است، ولی پندریک نمیتونه، نمیخواد دنیا رو عوض کنه. کمپانی مثل این احتیاج به آدمی داره که به منافعش فکر کنه.
ولی شما فقط 45% سهامو دارین و برای کنترل کمپانی مجبور بودین سهام ایوان والنسکی رو بخرین.
قصد منم همین بود. برای خرید سهام بهش 50,000 دلار پیشنهاد دادم.
و ایشون چی گفتن؟
گفت نه. برای همین بهش 100,000 تا پیشنهاد دادم. گفت دربارش فکر میکنه.
این اتفاق کی افتاد؟
دو هفته پیش.
جیمز پندریک هم میدونست؟
آدم باید احمق باشه چنین چیزی رو ندونه. و پندریک هم احمق نیست.
هیگینز
قربان،
برو یه بطری ویسکی برام بگیر. او نه نه نه، راستی از اون مزخرف های ارزونه نه. آی لاف آی لای بگیر. آی اس ال ای وای. واسه ببینم. لعنت به این شانس. پس تنخوا چی شد؟
باش بطری قبلی رو خریدین قربان.
اوه
قربان، اینو شنیدین؟ ظاهراً پندریک کنار واگن غذاخوری مارکام توقف کرده. از ماشینش پیاده شده و سوپر روز سفارش داده، در حالی که تازه به نیمه راه رسیده بوده.
انگار آقای پندریک برای جذب سرمایه گذاره احتمالی نمایش جالبی ترتیب داده. ازشون سوال کردی؟
ما با همه صحبت کردیم قربان. همه متفق القول بودن که پندریک در مهمونی شام بوده.
که اینطور؟
شام ساعت 7:30 تموم شده و دیگه کسی اونو ندیده قربان.
پندریک میدونسته والنسکی میتونسته کسب و کارشو نابود کنه و با ماشین برقیش هم میتونسته به موقع به خونه والنسکی برسه و قبل از ساعت 8 به قتل برسوندش. هم انگیزه هم فرصت جورج.
دارم میان. فورد پیشتازه. پندریک هم رسید. We'll be right back.
موفق شدیم، موفق شدیم.
لطفاً برین کنار.
ببخشید.
لطفاً برین کنار.
هی هی.
تبریک میگم آقای پندریک.
متشکرم کارگاه.
شما رو به اتهام قتل ایوان والنسکی بازداشت میکنم آقای پندریک.
شنیدم تو پرونده قتل پدرم کسی دستگیر شده.
بله، جیمز پندریک رو دستگیر کردن.
داری اشتباه میکنی مرداک.
ای لعنتی، فکر میکنی میتونی پدرم رو بکشی و قصر در بری؟
من کسی رو نکشتم
آقای والنسکی.
بیچارت میکنم پندریک، دارم سهام پدرم رو به لزلی بارنز میفروشم. داره اسمش رو شنیدی؟
ببرینش بیرون.
برو دستی ها میشونمت.
از این طرف آقای پندریک. از پیشنهاد بارنز برای خرید سهام ایوان با خبر بودین؟ آقای پندریک،
محض رضای خدا ولم کن.
هیچ کدوم از مهمونا یادشون نمیاد بعد از ساعت 7:30 شما رو دیده باشن. و همینطور که امروز در مسابقه نشون دادین، شما با ماشین برقیتون به اندازه کافی وقت داشتین که قبل از ساعت 8 به خونه والنسکی برسین. آقای پندریک،
کارگاه، من باید قبل از اینکه پسر ایوان به کمپانی من ضربه غیر قابل جبرانی بزنه برگردم سر کارم. اگه منو تو بازداشتگاه نگه دارین ممکنه همه چی از دست بدم.
تو این جریان تنها کسی که همه چیز رو از دست داد آقای پندریک، آقای والنسکیه.
تو استحقاقشو داری توماس برکنری. فلش کن. لعنت به این شانس.
قربان، همونطور که خواسته بودین قراردادهای اخیر لزلی بارنز رو بررسی کردم.
خب؟
من متوجه شدم که ایشون رئیس شرکت سرمایه گذاریه.
چه شرکت هایی داره؟
اکثرا شرکت های حمل و نقل، از جمله بخشی از سهام شرکت اتومبیل دیترویت.
یعنی شرکت هنری فورد. خیلی جالبه.
منم همین فکر رو کردم قربان. با اجازه شما ازش خواستم بیاد پاسگاه.
وقتی در شرکت ادیسون بودم برای ساخت یه اتومبیل بنزینی به سرمایه گذار احتیاج داشتیم. بارنز یکی از کسانی بود که علاقه نشون میداد. اون موقع برای کنسرسیوم نفتی کار میکرد.
نفت؟
منطقیه. اتومبیلای من به بنزین احتیاج دارن. اگه اتومبیلای من در تمام خیابونای این قاره حرکت کنن، شرکت‌های نفتی خوشحال
میشن. پس چرا حالا میخواد روی یه ماشین برقی سرمایه گذاری کنه؟
شاید میخواد ریسک کمتری کنه.
آقای پندریک، میدونستیم بارنز میخواد بخشی از سهام شرکت شما رو بخره که شرکت شما رو کنترل کنه؟ آیا میدونستیم بارنز نماینده کیه؟
مشتری های خصوصی که میخوان ثروتمند بشن.
شرکت های نفتی آقای پندریک، بزرگترین شرکت های نفتی.
نفت.
ولی یه کنسرسیوم نفتی چرا باید بخواد اداره شرکت شما رو به دست بگیره؟ سوال اینه.
وایسا پندریک.
باید جلوشونو بگیرم.
آقای پندریک،
یک کنسرسیوم نفتی نمیخواد من ماشین برقیمو بسازم. اونا میخوان نابودش کنن. از تو داگلاس، تمام این مدت برای اونا کار میکردی؟
متاسفم جیمز، تجارت همینه.
آقای پندریک، از سر رو بندازین زمین
و اجازه بدم این نمایش مسخره ادامه پیدا کنه. نه، به محض این که اون قرارداد امضا کنی اون وقت کاری میکنم با خونت مهر بشه.
حرفت خنده داره. اگه پدرمو نکشته بودی این سهام مال من نمیشد که بخوام بفروشمش. دیگه دیر شده.
خودت خواستی.
نه 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 نه، دیگه کافیه.
آقای پندریک، تا اینجا یه نفر کشته شده و به نظرم قاتل توی این اتاقه.
باور کن من ایوان رو نکشتم.
بله آقای پندریک، حرف شما رو باور میکنم.
چی؟
ایوان والنسکی حاضر نبود سهامش رو به آقای بارنز بفروشه. بنابراین برای داشتن سهام بیشتر ازتون شکایت کرد. درست میگم آقای پندریک؟
بله.
پس چرا باید مردی رو کش که سهامش رو نمیفروشه؟ در حالی که سهامش به پسری به ارث میرسه که حاضر اونا رو بفروشه. مگه اینکه قاتل خریدار باشه.
یه دقیقه صاف کن ببینم. یعنی میخوای بگی که من
توی... آقای بارنز، شما به من گفتین آخرین گفتگویی که با ایوان والنسکی داشتین 2 هفته پیش بوده، درست میگم؟
این حقیقت محضه.
میشه بگین گفتگو در کجا انجام شد؟
در کارگاهش.
و این آخرین گفتگوتون با ایشون بود؟
درسته.
بسیار خوب آقای بارنز، لطفاً بگین پس چرا من سیگاری رو که شما میکشین 2 هفته بعد در زیر سیگاری خونه ایوان والنسکی پیدا کردم؟
اوه خدای من، ندیدمش. منو ببخشید، حواسم نبود.
خانم چارمرز، مدرکه. شبی که والنسکی به قد رسید شما اونجا بودین، درست میگم؟
بله بودم، ولی با ایوان صحبتی نکردم.
عجب. میشه بگین با کی گفتگو میکردین آقا؟
ما با هم حرف زدیم. خب که چی؟
اون گفتگو درباره چی بود آقای بارنز؟
میخواستم الکساندر رو قانع کنم که به پدرش فشار بیاره تا پیشنهاد من رو قبول کنه.
ولی عجیب اینه که اولین باری که با هم صحبت کردیم به من گفتین درباره مسائل کاری پدرتون چیزی نمیدونین. سعی کردی پدرتون رو قانع کنین مگه نه؟ $100,000 پول خیلی زیادیه. همه اون پول به شما ارث میرسید و شما ثروتمند میشدین، ولی پدرتون نمیخواست سهامش رو بفروشه.
مرد دوست من بود.
کافی آقای پندریک. حداقل الکساندر دیگه نمیتونه از مرگ پدرش سود ببره.
مهم نیست. قراردادی که با لزلی بارز امضا کرده هنوز معتبره.
راستی از عرضه عمومی سهام شرکت شما چه خبر؟
بارز و کنسرتیوم نفتیش میتونن شرکت رو کنترل کنن. عرضه عمومی در کار نیست. تنها چیزی که میخواستن حق اختراع باتری بود. حالا ولش میکنن خاک بخوره.
تا وقتی که موتور احتراق داخلی قدرتی که تازه بازار بشه.
نابودم کردن مرداک. اونها برنده شدن و من بازنده.
واقعا متاسفم آقای پندریک.
منم همینطور. اگه ماشینم موفق میشد چهره آینده عوض میشد.
هنوز درشو باز نکردم.
قربان، مقداری که خرج شده رو خودتون جایگزین کنین و بقیه پولو بفرستین به خزانه شهر.
نمیخوام این کارو بکنم. مارگارت این پولو منصفانه برده و اصلا حاضر نیستم ببینم که تو حسابداری شهرداری حیف و میل میشه.
ولی طبق قانون باید عمل کرد قربان.
کدوم قانون؟ این پولو میدم به صندوق یتیما و بیوه زنان پلیس. اعتراضی هست؟
نه، کار بسیار عالیه.
کرابتری.
قربان، این فهرست سهامی که با پسنداز ناچیز روشون سرمایه گذاری کردم. شرکت آقای فورد و استاندارد اویل رو هم اضافه کردم.
دارین پول صندوق یتیما و بیوه زنا رو در بازار بورس سرمایه گذاری میکنی؟
کوکاکولا.
خیلی لذت بخش قربان، امتحانش کنی.
جورج، تو به جای اوراق قرضه دولت کانادا داری توی شرکت تولید کننده نوشیدنی غیر الکلی سرمایه گذاری میکنی؟ این حماقت جورج. ماشینه اداری، تلفن بل، جنرال الکتریک. این که قماره.
بله، ولی قمار قانونی مگه نه؟
ولی من اوراق قرضمو نگه میدارم.
منم فعلا سهام خودمو نگه میدارم ببینم چی میشه.
بهتره سرمایه گذاری کنی کرپتری. خب دارم میرم با مارگارت شام بخورم. قیافم چطوره؟
قیافتون چطوره؟
قیافم چطوره؟
خیلی جذاب این قربان.
آه خیلی خوب. پس شب بخیر آقای.
جذاب جالب و جور
ارائه‌ای از وبسایت روبیکس فارم.